شده است. بخش اول درباره طالب حقیقی که همان شیخ اشراق است که به خانقاهی می رود که دارای دو در است، یکی از درها به شهر و دیگری به صحرا باز می شود و طالب حقیقت به صحرا می رود. در بین راه به 10 تن مردان کار آزموده بر می خورد که هیبت و ابهت آنها وی را مرعوب می کند. قهرمان داستان از حکیمی که پیامبر درون او و فرشته راهنمای او در راه رسیدن به حقیقت است میپرسد که منزل او کجاست. همچنین از او درباره معمای خلقت، مقامات طریقت، ساختمان افلاک، عالم مجردات و خطرات آن میپرسد. گفتگویی که به دنبال هر پرسش آن پرسش‌های دیگر می‌آید و سهروردی به این وسیله عناصر اساسی تعالیم اشراقی و آداب ورود به طریقت را که برای درک اسرار قرآنی لازم است روشن می‌کند. عزیزان همراه، در بخش دوم این داستان شاگرد که همان سهروردی و قهرمان داستان است از استاد که همان پیامبر درون او و راهنمای او در بخش اول داستان است می‌خواهد که اسم اعظم را به او بیاموزد. استاد موافقت می‌کند و نخست هجایی بس عجیب به او می‌آموزد. به قول دکتر سید حسین نصر مصحح آثار فارسی شیخ اشراق، این هجای عجیب اسرار علم جفر بوده است که استاد به او می آموزد و جفر علم باطنی به معانی حروف و کلمات از طریق رمز و تمثیل عددی آنهاست. سپس می گوید خدا کلماتی مانند فرشتگان را آفرید و کلمه اعلا را آفرید که بسیار برتر از فرشتگان است، همانطور که نور خورشید از ستارگان برتر است. انسان نیز خود کلمه ای از خداوند و آوازی از جبرائیل است. بالهای جبرائیل بر فراز آسمان ها و زمین گسترده است. این جهان جهان سایه هاست. مغرب چیزی جز سایه بال چپ جبرائیل نیست، همان گونه که جهان انوار ملکوتی یا مشرق نیز انعکاسی از بال راست اوست. به این ترتیب همه موجودات این جهان از آواز پر جبرائیل به وجود آمدند. با کلمه و با آواز پر این فرشته مقرب است که انسان پیدا شده و با کلمه یعنی با اسم الهی است که وی کمال می‌یابد و به حالت اصلی و اصل خیش می‌رسد. همراهان گرامی، در رساله آواز پر جبرائیل سهروردی عناصر بنیادی معرفت شناسی خود را از دیدگاه حکمت الهی بیان کرده است. او با تکیه بر نمادهای سنتی شعر و نثر صوفیانه به اختلافاتی که میان عقل گرایان و طرفداران شیوه عرفانی است پرداخته است. میتوان انگیزه و علت رمزگرایی سهروردی را افزایش بلاغت، ظرفیت کلام و یا آرایش گفتار و زیبایی کلام و همچنین ایجاد جاذبه معنوی و روحانی برای برانگیختن مریدان دانست. نامهایی که او برای این دست از رسائلش برگزیده و شیوه نگارش او در این آثار که زیبا و شیواست، همگی نشان دهنده ذوق و طبع لطیف و تخیل بی‌نظیر این حکیم نام‌آور است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، اینک نو آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. دوستان گرامی، اخیراً داروهای زیست فناوری ایران که به کشور روسیه صادر شده است 100% بازار دارویی این کشور را در اختیار گرفته و جایگزین نمونه های آمریکایی این دارو در روسیه شده است. در سالهای اخیر وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور توسعه زیادی یافته است، به طوری که بیش از 3119 شرکت دانش بنیان فعال در این کشور وجود دارد و وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور در شاخصهای جهانی 42 رتبه بهبود یافته است و از رتبه 120 به رتبه 78 رسیده است. برای نخستین بار است که دو داروی ایرانی در اروپا دارد ثبت می شود. ثبت هر دارو پس از فرایند کارآزمایی‌های بالینی انجام می‌شود و این داروها به مدت 3 سال پس از طی این فرایند تاییدیه‌های روسیه را اخذ کرده‌اند. ضمن آنکه در روسیه 5 نوع دارو به ثبت رسیده است و داروهای زیست فناوری صادر شده از ایران به روسیه توانسته‌اند 100% بازار این کشور را در اختیار بگیرند. داروی درمان MS از جمله داروهای صادر شده به این کشور است و تاییدیه و صادرات داروی ضد سرطان نیز شروع شده است. همچنین صادرات داروهای ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه نیز بر اساس همین فرایند آغاز شده است. و ما پژوهشگران رویان ایران 2 تحقیق جدید انجام دادند: کشف و اثبات رابطه آلزایمر و بیماری 2 قطبی و طراحی و تولید ماهی تراریخته برای بررسی بیماری‌ها. تحقیقاتی بود که این پژوهشگران موفق به بررسی و اثبات آن شدند. بعد از چند سال تحقیق و آزمایش‌های مختلف بر روی بیماری آلزایمر و ارتباط آن با سایر بیماری‌ها، محققان پژوهشگاه رویان ایران به این نتیجه رسیدند که عامل از بین بردن سلول‌های مغزی در دیابت بر اثر استرس از قند بالا در مغز بیماران تشکیل می شود و باعث مرگ سلول های مغزی نیز می شود. اختلال 2 قطبی شیدایی افسردگی نوعی اختلال خلقی و بیماری روانی است. افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می شوند. این اختلال معمولاً در آخر دوره نوجوانی یا اوایل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند. این بیماری انواع مختلفی دارد که مهمترین انواع آن اختلال دو قطبی نوع یک و نوع دو است. این اختلال از نوجوانی به بعد در افراد بروز پیدا می‌کند. به گفته عضو هیئت علمی این پژوهشگاه، تاکنون مشخص نبوده که چه عاملی باعث از بین بردن سلول‌های مغزی در دیابت می‌شده است که در این پروژه محققان پژوهشگاه رویان موفق به یافتن این عامل شدند. در واقع می‌توان گفت افرادی که مبتلا به دیابت هستند، ابتلا به آلزایمر در آنها شایع‌تر است، به گونه‌ای که آلزایمر دیابت تیپ 3 لقب گرفته است. در این طرح با تحقیقاتی که بر روی سلول‌های بیماری دو قطبی انجام شده، مشخص شده که عامل سلولی بروز آلزایمر در افراد با عامل سلولی بروز بیماری دو قطبی یکی است. به گفته محقق این پروژه، این طرح در راستای واکسینه کردن افراد در برابر آلزایمر است، عاملی که در مرگ سلول‌های عصبی دخیل هستند در آلزایمر نیز تأثیر گذارند. در واقع می توان روش درمانی یا واکسینه کردن برای آلزایمر را برای بیماری دو قطبی نیز به کار برد. این پروژه در محیط سلولی به اثبات رسیده است و باید در محیط حیوانی و انسانی نیز آزمایش شود. عزیزان، همچنین برای نخستین بار در ایران محققان پژوهشگاه رویان موفق شدند که به کمک دستکاری ژنتیکی ماهی‌های آزمایشگاهی مدلی طراحی کنند که دارای خصوصیات بیماری‌های مورد نظر هستند. ایجاد مدل یک بیماری برای بررسی و شناخت آن بسیار مهم است و از طرف دیگر امکان آزمایش روش‌های درمانی جدید و پایش میزان مؤثر بودن آنها را فراهم می‌کند. حیوانات مدل معمولاً از گونه‌های کوچک که طول عمر کوتاهی دارند ایجاد می‌شوند تا علاوه بر هزینه کم نگهداری، امکان بررسی ویژگی‌های بیمار در طول چرخه کامل زندگی آنها فراهم باشد. این ماهی ها از گونه های غیر خوراکی و 100% آزمایشگاهی و تحقیقاتی هستند که در حال حاضر در آزمایشگاه های پیشرفته در سطح جهانی کاربرد وسیعی دارند. گورخر ماهی مدلی برای بیماری MS، گورخر ماهی مدلی برای بیماری دیابت، گورخر ماهی مدلی برای بیماری عضلانی از ماهی های مدلی هستند که تا به امروز برای کمک به فعالیت های پژوهشی در این مرکز ساخته شده اند. گورخر ماهی سبز نیز مدلی است که به عنوان شاخصی برای سلامت آبها استفاده می شود، زیرا این ماهی در آبهای آلوده به تدریج رنگ سبز درخشان خود را از دست می دهد. عزیزان، چندی پیش انقلابی در شیوه بررسی بیماری ها توسط گروهی از پزشکان به رهبری دانشمند ایرانی رخ داد و آن رونمایی از اپلیکیشن جدیدی بود که با کمک دوربین موبایل طی چند دقیقه سلامت قلب را کنترل می کند. این روش آزمایشی را انجام می دهد و ابزاری مهم برای بررسی سلامت قلب است. در روش جدید پزشکان دوربین موبایل را 2 دقیقه جلوی گلوی بیمار نگه داشتند. به گفته دانشمند ایرانی سرپرست تیم تحقیق، با کمک این روش در مدت زمانی خیلی کوتاه اطلاعات جمع‌آوری و تایید شد. استارتاپی قرار است این اپلیکیشن را به بازار عرضه کند. دوستان گرامی، رسیدیم به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه این نوآوری بود و در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل چهارم.
بدینگا حرب ابن امیه که از خیشان عبدالمطلب و فرزندان عبدمناف بود، جمعیت را شکافت و پیش آمد. او کنار عبدالمطلب ایستاد و با صدایی بلند گفت:
این جنج از آن پسران عبدمناف است، زیرا یکی از آنان آن را یافته است. دیگر تیرهای قریش نباید به مالی که خدایان برای ما فرستادند طمع داشته باشد. اما جمعیت به جای آن که با این سخنان آرام شود، بیشتر برآشفت. تلاش عبدالمطلب برای آرام ساختن آن مردم خشمگین که گوش آنان برای شنیدن هر سخن ناموافق ناشنوا شده بود، بی ثمر ماند. گویا در آن میان سخن گفتن تنها برای او مجاز نبود. عبد
عبدالمطلب گرچه غم روزی و آز طلا و گنج باد آورده نداشت، اما سخن ناحق و زور را نیز بر نمی‌تافت. شان خماندن زیر بار نخستین فشار و تحمیل نابجا سرآغاز خفتها و زبونی‌های آینده بود. و چون عبدالمطلب آزاد مردی که همه عمر به عزت زیسته بود، چنین ذلتی را تاب نمی‌آورد. بدین گاه بود که او دیگر بار از بن جان احساس تنهایی کرد و غم قلبش را فشرد. جسارت قوم سببی جز بیاوری و پشتیبانی او نمیتوانست داشته باشد. این چندمین بار بود که بزرگان قریش، گرچه میدانستند که حق با اوست، هم داستان بران بودند که رأی ناسواب خیش را بر وی تحمیل سازند. حالان که اگر او پسرانی بسیار و رشید میداشت، به یقین با وی چنین نمیکردند. به واقع او چونان سرداری بزرگ بود که اینک سپاهی از خود نداشت و همین هر سلطجوی کم مایه را به وسوسه می افکند تا با وی پنجه در پنجه افکند و کمر به درخاک کشیدنش بندد. اگر او 10 پسر می داشت سکوت عبدالمطلب و هیبت و وقار وی آرام آرام فریادها و عربده ها را فرو نشاند. آن هیاهوی نخستین به همهمه و سپس زمزمهی تبدیل شد. به هر رو با همه بیار و یاوری عبدالمطلب سرور قریش بود و بی رأی او هیچ چیز صورتی قانونی نمی‌یافت. پس به هر صورت سخن وی را می‌بایست شنید و از نظرش آگاه شد.
چه میگویی عبدالمطلب؟
خوشام، من بیش و کم گفتنی ها را گفتم. با این همه چون با قصدی دیگر دست به کار حفر زمزم شدم و مایل نیستم هیچ چیز مشکلی در این راه پدید آورد، پیشنهاد قرعه میکنم.
قرعه؟ قرعه بین چه چیزها و کدام کساد؟
اگر بنابر حق باشد، مالکیت کعبه بر این گنج از همه بیشتر است. بنابراین پیشنهاد انجام قرعه میان کعبه، خود و شما می کنم.
آن روز به ناگزیر کار را رها ساختیم. پدر دل مرده به من گفت ابزار کار را به غلام من عامر بسپارم تا به خانه برد و خود با او بروم. دست و رو شستیم، جامه پوشیدیم و با بزرگان قریش راهی خانه کعبه شدیم. از آن سو تیردار کعبه نیز آمد. پدر با بزرگان قریش از نردبانی که به دیوار کعبه تکیه داشت بالا رفتند و داخل خانه کعبه شدند. من بیرون ماندم. مردم نیز بیرون ماندند تا سرانجام قرعه روشن گردد.
تیردار کعبه سه تیر زرد، سیاه و سفید در ظرف قرعه ریخت و آن را به هم زد. زرد برای کعبه، سیاه برای من و سفید برای دیگر تیرهای قریش. نخست برای شمشیرها و سپرها قرعه زد. قرعه به نام من اصابت کرد. سپس قرعه زنی برای غزالهای طلایی آغاز شد و غزالها به کعبه رسید. اما من شمشیرها و سپرها را نیز به کعبه بخشیدم. آنگاه به حاضران گفتم که در کعبه در خور صاحب خانه نیست. نیکوست که سپرها فروخته شود و با پول آن و طلاهای دو غزال طلایی دری شایسته از طلا برای آن ساخته شود. چندی بعد صنعتگران طلاها را ذوب کردند و در تازه ساخته شد. آنگاه شمشیرها نیز چون زینتی بر دلنگی در نصب شد.
می گفتند نخستین کس که برای در کعبه زینت طلا به کار برده همانا عبدالمطلب بوده است و پیش از او هیچ کس بر کعبه پیراگ زر و بر در آن زینت نبسته بود.
این بخشش های شویم زبان قریشیان و دیگر اهالی مکه را به تحسین می گشود و منزلت وی را نزد آنان بالا می برد، اما گره کار او را نمی گشود. من دختر صحرا بودم و عرب را نیک می شناختم. زمانه بر مدار زور می چرخید. عرب ضعیف کش بود. نیکوکاری و بزرگواری را دوست می داشت و ارج می نهاد، اما آنچه فرمان بردار و رامش می ساخت قدرت بود. بدانگاه که عبدالمطلب بی چیزانش را طعام می داد و برهنگانش را می پوشاند و از حق خیش به سود دیگران در می گذشت، احترامش می کردند و بزرگش می داشتند. اما آنگاه که او بر حق خیش پای می فشرد و به خاطرش و در برابر آنان می ایستاد، قصه دیگر می شد.
دیگر روز چون دوباره به حفر زمزم مشغول شدم، سخت غمگین و افسرده بودم. دلم سنگین بود و چیزی راه را بر گلویم بسته بود.
به یقین چنانچه مرد را گریستن آر نبود، شاید تا آن لحظه بارها عنان چشم و دل رها ساخته و رخصت داده بود که سیل اشکی که در پس سد اراده و خیشتنداریش حبس شده بود دیوار را بشکند و فرو بریزد. و اینک او بود و تنهایی، او بود و چاه، دور از چشم هر نامحرم و محرم. قطره اشک گوشه چشمانش نیش زد، کلنگ را به کناری نهاد و بر خاک مرطوب گودال زانو زد. دست با آسمان برداشت و با صدایی که از شدت بغض گره گره بود گفت:
خدایا، تو گواهی که شیبه در زمین تو به کبر گام بر نمی دارد و خواهان برتری بر بندگان تو نیست. تو دانایی که اعضای من جز به آنچه که رضای تو درم نست نمی پردازد. اما این قوم چنان است که جز به قدرت و شوکت گردن نمی نهد. ای خدای کعبه، به این بنده شکست دل خویش از سر لطف نظری بیفکن. با تو پیمان می‌بندم که چنانچه مرا ده پسر عنایت کنی، چون بزرگ شدن بهترین آنان را در راه تو قربانی کنم.
سبک شده بود، احساس آرامش می کرد. با پشت دست اشکهایی را که بی اختیار بر گونه هایش غلطیده بود سترد، برپا خواست، کلنگ را برداشت و به کندن ادامه داد.
دانم اینک گاه وفا به آن پیمان است و امروز یکی از شما باید قربانی شود. همه به خانه هایتان بروید، با مادر و خواهران خیش ودا کنید، سر و تن بشویید و بهترین جامه های خیش را بپوشید و خود را به عطر و گلاب و عنبر خوشبو سازید. ساعتی دیگر همه با هم به جانب کعبه روانه خواهیم شد تا بدانیم که تقدیر چیست.
چون خبر به من رسید شیون کنان به سوی شویم رفتم و او را گفتم این چه کار شوم است که کمر به آن بسته ای؟ اما او چونان همیشه که چون عزم کاری می کرد بران پایدار می ماند پاسخ داد
این پیمانیست میان من و خدایم.
گفتم اما آنگاه که تو این پیمان را بستی حارس من بود، پس نظر تو او را شامل نمی شود. درنگی کرد و گویی در اندیشه شد، سپس گفت
اما در آن لحظه من در فکر خیش حارس را استثنا نکردم.
عبدالمطلب و شکستن عهد، آن هم با خدای کعبه، هاشا. از همین رو بود که آن روز مکه با شنیدن خبر یک پارچه دست از کار همه روز شست و مبهود به انتظار ایستاد. آنان که تا آن ساعت روز در شهر مانده بودند همه جا گروه گروه گرد آمده بودند و گرم سخنگویی در این باره بودند. زنان عبدالمطلب پس از آن که از بازداشتن شوی خود از این کار عاجز مانده بودند، دست به دامان خیشان و بزرگان خاندان خیش کشته بودند تا مگر آنان بتوانند از این فاجعه پیش گیرند. اما هیچ کس را امیدی به این شفاعتها نبود. بنابر سنت عرب، پدر همانند دارایی صاحب اختیار جان فرزندان خیش نیز بود، پس احدی را توانایی آن نبود که وی را از کشتن فرزند باز دارد، خواسته که آن شخص بزرگ قریش باشد و فرزندانش چنان فرزندانی سر به فرمان چونان پسران عبدالمطلب. خورشید اندک اندک سر بلند می کرد و خیش را به میانه آسمان نزدیک می ساخت و گاه انجام مراسم قربانی فرا می رسید. ناگاه مردمی که در دهانه باب بنی هاشم گرد آمده بودند با صدای فریاد کودکی سیه چرده و برهنه پا هم همه را به پایان رساندند. پسرک جنده پوش که دشداشهی با راه‌های آبی و صورتی به تن داشت آب بینی را با آستین گرفت و با صدایی که به جیغ بچه کلاغ‌ها می‌مانست فریاد زد:
آمدند! آمدند!
سرها به سوی باب که در ضلع شرقی صحن بود چرخید. در میان گرد و غباری بسیار که از حرکت جمعی عده‌ای به آسمان برخاسته بود، عبدالمطلب دستار سیاه ململ بر سر و شال سیاه ابریشم بر کمر و عبای سیاه رنگ پنبه‌ای بر دوش در آمدن بود. پسرانش حارس، ابولهب، عتبه، زبیر، عبدمناف، عبدالله، عباس، قیداق، قسم، زرار، تن شسته سر به انبر سوده و تن به عطر آغشته با جامه‌های زیبا و پاکیزه اندیشناک به پیش می آمدند. سمرا، فاطمه و ام جمیل، نتیله، زنان عبدالمطلب و صفیه، آتکه، بره، هیمه، اوروا و مزایره دخترانش آنان را چون حلقه نگینی در میان گرفته بودند و اغلب پا برهنه و شیون کنان در آمدن بودند. مادران با قامت‌های شکسته، رمق کشیده و خود باخته و خواهران چون دانه‌های بیقرار گندم بر تابه گداخته مدام به این سو و آن سو می‌دویدند. گاه به دامان عبدالمطلب می‌آویختند و به او التماس می‌کردند، گاه به گردن جوان و برادر خیش آویزان می شدند و سر و روی او را غرق بوسه می ساختند و زمانی به امید دست یافتن دست آویز و یاوری به پیرامون خود چشم می دوختند و یا به سوی کعبه سر می چرخاندند. عبدالمطلب اما سنگین و با شکوه، با قامت بلند و اندام اندکی فربه و چهره‌ای که سختی و جذبه آن مجسمه‌های سنگی با شکوه داخل حرم را به یاد می‌آورد، به راه خیش ادامه می‌داد. در این حال چنان صلابت و عزمی در چشمان درشت و خوشحالتش مشاهده می‌شد که بلند پایه ترین افراد مکه را نیز از نزدیک شدن به وی باز می داشت. پسران عبدالمطلب اغلب آرام تر از دیگران می نمودند. اینان چندان که دریافته بودند آن قربانی باید بهترین و خواستنی ترین پسر عبدالمطلب باشد، چه خود و چه خواهران و مادرانشان آرامشی نسبی یافته بودند، چه اغلب یقین داشتند که او جوانترین و خوشسیماترین برادرانشان عبدالله خواهد بود. تردید و دلهوره نیز اگر بود، بیم از خطا در قرعه زنی بود و آن که از بد حادثه به غلط قرعه به نام آنان اصابت کند. سر بیتابی بیشتر فاطمه مادر عبدالله و خواهرانش از دیگر زنان دختران عبدالمطلب نیز در آگاهی از همین واقعیت بود.
شنوندگان گرامی، ویژه برنامه میلاد همکنون آماده پخش است. بریم که بشنویم.
آفتاب سامر ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد پربرکت امام حسن عسکری علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه آفتاب سامرا، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، نبیده گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستم. این عید بزرگ بر همه شما دوستداران خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبارک باد.
شده دستای سامرا پر از گل یاس حیدری، شده دستای سامرا پر از گل یاس حیدری، تو فضای دل همه میپیچه آهنگ دلبری، سر میذارن تموم دنیا به زیر پای عسکری، سر میذارن تموم دنیا به زیر پای عسکری. ستاره سرمست جنوبه روی لباش خنده میشونه، سرود میلاد عسکری رو فرشته با شادی میخونه.
همراهان عزیز، در هشتمین روز از ماه ربیع الثانی سال 232 هجری قمری، کوچه باغ‌های مدینه به پیشواز نفس‌های بهاری نوزادی مبارک از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند تا خاطره عبور عطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مرور کنند. با آمدن این غنچه زیبا، پرندگان خوشخوان مدینه لب آوازهای عاشقانه گشودند. او که آمدن و رفتنش همچون گل کوتاه بود، اما فرزندش مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف یادگار ماندگار او گردید. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واپسین حجت ابدی خداوند است که یادگار این امام همام شد. نام مبارک امام یازدهم شیعیان حسن و کنیه معروفشان ابو محمد است. پدر بزرگوار ایشان امام هادی علیه السلام، دهمین امام شیعه، و نام مادر بزرگوارشان سوسن است. لقب‌های ایشان را زکی، فاضل و رفیق ذکر کردند. لقب عسکری نیز مشترک میان امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری است، زیرا هر دو بزرگوار در شهر سامرا اقامت اجباری داشتند. امام حسن عسکری علیه السلام از دوران کودکی به همراه پدرش به حالت تبعید در منطقه نظامی در شهر سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد مرکز حکومت عباسیان اقامت گزید و همواره تحت نظارت عوامل حکومتی قرار داشت. ایشان چنان تحت نظر بودند که حتی اجازه خروج از شهر را هم نداشتند. این فشار به حدی بود که امام حسن عسکری علیه السلام در مدت عمر شریف خود حتی یک حج و یا یک عمره نیز به جا نیاورده است. از این جهت می توان گفت ایشان بیش از پدران گرامیش در سختی و مضیقه دشمنان قرار داشت.
ظلمت شب سحر شده، ارض و سما خبر شده، سرزده مهر سامرا، هادی دین پدر شده، گرفته در باغ ولا، ثمر درخت هل اتا، رسیده از اوج فلک نواده امام رضا. از شور ولادتش عالم غرق شادی است، نور دومین حسن در چشمان هادی است، گشت برکه های خوش، سیراب از دعای او، دست هر فتاده ای ممنون سخای او. مولا امام عسکری، 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 مولا امام عسکری.
سال روز ولادت هر یک از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرچه شادی و شعف معنوی به همراه دارد، اما از آن مهمتر توجه به نکات و پیام‌های ارزنده است که از زندگی آن بزرگان وجود دارد. چرا که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در طول زندگی متعالی خود همواره مروج زیبایی‌های اخلاقی و ارزش‌های انسانی و مدافع حق و عدالت بودند. در بررسی و تحلیل زندگی امام حسن عسکری علیه السلام و مواضع دقیق و سنجیده ایشان به نکته قابل توجهی برمی‌خوریم. همانطوری که می‌دانید، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در واپسین لحظات عمر خیش به همه پیروان خود چنین فرمود: همانا من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم که اگر بدانها چنگ زنید، هرگز پس از من گمراه نشوید، کتاب خدا و اهل بیتم، و این دو از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر من درآیند. پس بنگرید چگونه پس از من درباره آن دو رفتار کنید. اما متاسفانه این فرمایش مورد بیمهری قرار گرفت و تاریخ شاهد دشمنی‌های بسیار با اهل بیت پیامبر پس از رحلت ایشان تا دوران امام حسن عسکری علیه السلام بود. بر طبق روایات متعدد منجی عالم مهدی موعود فرزند امام حسن عسکری است و این مطلب را دشمنان امام نیز شنیده بودند. لذا برای از بین بردن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، همسر امام حسن عسکری را به شدت تحت مراقبت قرار دادند و با فرستادن زنان قابله پیوستان بانو را کنترل می کردند که در صورت بارداری مادر و فرزند را حزوه فیزیکی نمایند. با وجود همه تلاش و کنترل مأموران امنیتی، حاکمیت بنی عباس در ردیابی تولد مهدی موعود، امام حسن عسکری علیه السلام با کرامت و تدبیره ویژه خود زمینه تولد آخرین امام را فراهم آورد و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دامن پاک مادرش حضرت نرجس دیده به جهان گشود و امر امامت ادامه یافت. امام حسن عسکری علیه السلام با وجود حصر خانگی، برای اینکه ارتباطشان با مردم قطع نشود، شبکه وکالتی که پدرشان امام هادی علیه السلام ما همین هدف تأسیس کرده بود گسترش دادند. از این رو نمایندگانی از میان شهرهای درخشان و شخصیت‌های برجسته پیروان اهل بیت علیه السلام برگزیدند و در مناطق متعدد همچون کوفه، بغداد، نیشابور، قم، خراسان، مدائن، یمن، ری، آذربایجان، سامرا، جرجان یا گرگان امروزی و بصره منصوب کردند. از این طریق به روشنگری اعتقادی و حفاظت امت از گمراهی اهتمام داشتند. یکی از وقایعی که اعتقاد مسلمانان را در معرض تهدید قرار داد و امام حسن علیه السلام آن را خنثی کرد، مربوط به ماجرای خوش‌سالی در آن دوران است. مدت‌ها بود که باران نمی‌بارید و مردم گرفتار سختی شده بودند. هرچه عوامل حکومتی نماز طلب باران خواندند، خبری نشد. تا اینکه گروهی از مسیحیان جمع شدند و به سوی صحرا رفتند. در میان آنان پیرمردی راهب بود که وقتی دست به دعا برداشت، آسمان شروع به باریدن کرد. این مسئله در روز بعد نیز تکرار شد و وقتی آن راهب دست به دعا برداشت، دو مرتبه باران شروع شد. کار به جایی رسید که بسیاری از مسلمانان در حقانیت اسلام شک کردند و به مسیحیت گرایش یافتند. در این هنگام خلیفه امام علیه السلام را فراخواند و به آن حضرت عرض کرد که امت جدد رسول الله را دریافت که هلاک شدند. در سومین روزی که مسیحیان برای دعا بیرون آمدند، امام حسن عسکری علیه السلام نیز به همراه برخی یاران خود به آن مکان آمد. آن حضرت همین که نگاهش به راهب افتاد که دستش را برای دعا بالا برده، به یکی از غلامان خود فرمود که دست راست او را بگیرد و آنچه در میان انگشتانش هست بیرون آورد. آن غلام یک استخوان از دست او درآورد. امام علیه السلام آن تیک استخوان را گرفت و به آن راهب فرمود اکنون طلب باران کن. اما این بار کار به گونه دیگر پیش رفت و مردم دیدند که آسمان پر از ابر ناگهان صاف و آفتابی شد. خلیفه از امام علیه السلام پرسید این استخوان چیست؟ آن حضرت فرمود این مرد از کنار قبری که از پیامبران عبور کرده و این استخوان را از آنجا به دست آورده و قانون الهی بر این است که هیچگاه استخوان پیامبری ظاهر نشود مگر آنکه بارندگی می شود. به این ترتیب با هدایت امام حسن عسکری علیه السلام، فتنه‌ای که می توانست مسلمانان را از دین خارج کند و به سوی مسیحیت سوق دهد، از بین رفت. خب عزیزان شنونده، با عرض تبریک مجدد سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام، از خداوند می‌خواهیم که همه ما را در راه روشن پیامبر و اهل بیت مطهر ایشان قرار بدهد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله حقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توجهنا.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما که تا پایان این برنامه ها همراه ما بودید و تا برنامه های دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
ایران را بشنویم.
شب همه شما هموطنان عزیز به خیر و نیکی هر جای ایران که هستیم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ایرانی که نامش تا همیشه